الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ادب و ارادت خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که تلاش می‌کنه به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ بده. همونطور که همه شما عزیزان مستحضرید، کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی در این برنامه حضور دارن و به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهند داد. بنده خدمت استاد هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله کنچه مورد رضای خداست بر زبان ما و شما جاری بشه و این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه
انشاءالله. جناب استاد، در ادامه بحثی که درباره امامت داشتید و بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در برنامه گذشته این بحث رو آغاز کردید که شیعه در حفظ و پاسداشت اسلام و پاسخگویی به شبهات در دوران ائمه علیهم السلام چه نقشی داشته و این دوره رو به 4 دوره اساسی تقسیم فرمودید. برای ادامه این بحث در خدمتتون هستیم.
بله. در یک تقسیم بندی کلی هم طور که شما اشاره فرمودید، ما به 4 دوره تقسیم کردیم که دوره حضور ائمه علیهم السلام رو به 3 دوره تقسیم کردیم. عرض کردیم که 4 امام اول علیهم السلام همه هم و غمشون حفظ اصل اسلام بود، چون اصل اسلام در خطر بود و دست‌های در کار بود که اسلام رو از ریشه بکنن. ولی اون 4 تا امام همه دغدغه‌شون حفظ اسلام بود و مجال این که بخوان بپردازن به جزئیات رو پیدا نکردن و وارد هم نشدن. اگر هم جایی خدشه‌ای رو ملاحظه کردن، به خاطر حفظ اصل اسلام اون خدشه رو بهش نپرداختن. حتی حضرت علی علیه السلام در زمان حکومتش برای اینکه اصل اسلام حفظ بشه از بعضی از اون از کنم انحرافات جزئی واردش نشد و صرف نظر کرد. در دوره دوم که دوره 4 امام بعدی هست، البته تا اواخر دوران امامت امام رضا علیه السلام، یعنی تا سال 200 هجری، این 4 امام همشون رو مصروف این قضیه کردن که اون از کنم که معارف اسلام ناب رو تبیین بکنن، تدوین بکنن و طوری که بعد از این دوره دیگه هیچ پرسشی در هیچ زمینه از معارف اسلامی بی پاسخ نمیمونه. همه چیز مشخص شده، دستبندی شده، تخصصی شده، حتی شاگردان به طور تخصصی تربیت شدن. میبینید بعضی ها رو بهشون امام صادق فرمود شما در کلام و در علوم عقلی وارد بشید، مثل هشام، مثل مؤمن الطه و افرادی از این قبیل. بعضی ها رو امام بهشون فرمود شما در علوم نقلی، در فقه و سیره وارد بشید، در فقه مخصوصا مثل زراره و محمد بن مسلم و افرادی از این دست. بعضی ها رو امام در شاخهای دیگه، به هر حال نوعی حتی دستبندی و نوعی تخصصی کردن در حتی شاگردان حضرات مشاهده میشه. این دوره هم جزئیات و تفاصیل اسلام ناب کاملا مشخص شد، طوری که در پایان این دوره دیگه احتمال این که کسی نتونه معارف اسلام رو بفهمه تقریبا به صفر رسیده بود و ائمه بعدی دیگه دغدغه این که حالا مردم با فقه اسلام آشنا نباشن، با کلامش آشنا نباشن، با تفسیر آشنا نباشن رو ندارن. خیلی راحت میتونستن که عرض کنم از طریق نامه و از طریق وکلا با مردم تماس داشته باشن و دیگه نیاز نبود که مثل امام صادق و امام باقر بخوان دانشگاه تأسیس بکنن و مستقیما و رویاروی با مردم باشن، چون شاگردان امام صادق علیه السلام در اقصی نقاط عالم اسلام حضور داشتند و پاسخگوی نیازهای معرفتی مردم بودند. ولذا دوره سوم دوره سازماندهی، تشکیلات بخشی و حفظ انسجام پیروان و امت اسلام ناب بود که این کار اون ائمه بعدی علیهم السلام کرد. دوره غیبت رو هم که ما بهش نپرداختیم و قول دادیم به دوستان شنونده که از این برنامه ما به طور تفصیلی تر، البته نه تفصیلی کامل بلکه با جزئیات بیشتری، وارد نقش ائمه شیعه علیهم السلام در حفظ و پاسداشت و گسترش و تبیین اسلام ناب بشیم. طبعا باید از امیرالمومنین علیه السلام شروع بکنیم. اینا دارن دوستان که درباره امیرالمومنین علیه السلام چند مطلب وجود داره. یکی این که دوران زندگی حضرت رو میشه به دو بخش کاملا مستقل جدا کرد. بخش اول بخش دوران خانه نشینی حضرت بود، دورانی که حضرت در حکومت به طور مستقیم دخالت نداشت. بخش دوم دوره‌ای که حکومت دست خود حضرت بود و حاکم اسلامی ایشون بود، یعنی حالا مشکلات سیاسی، نظامی و اجتماعی فراوانی هم در این دوره وجود داشت. قبل از اینکه ما این دو دوره رو بررسی بکنیم ببینیم حضرت در این دو دوره چطور از اسلام پاسداری میکرد، این نکته رو من باید به عرض دوستان برسونم که بعضی ها میگن که امیرالمومنین علیه السلام سکوت کرد، مماشات کرد، چیزهای از این قبیل، که ما اینو قبول نداریم. در همین مرحله اول عرض میکنم اون چیزی قابل قبول هست اینه که حضرت دست به شمشیر نبرد، اینو نمیشه انکار کرد که اگر دست به شمشیر میبرد دیگه نمیتونست اون رسالت الهی خودش رو انجام بده، چون اسلامی باقی نمیموند. اگر زمانی فرصت بشه بررسی بشه قضیه، خواهیم دید که با توجه به اوضاعی که بر جامعه حاکم شده بود، تقریبا اکثر قریب به اتفاق شهرها در حال التهاب به سر می بردن و مردد بودن بین این که مرتد بشن از دین اسلام برگردن یا بمونن. حتی شهر مکه که دیگه نزدیکترین شهر و مهمترین مرکز کشور اسلامی بود، مردم مردد بودن بین ارتداد و بین این که حالا صبر کنن، که یکیشون سهیل ابن عمرو، همون کسی که در صلح حدیبیه از نماینده قریش بود و اون سختگیری ها رو میکرد، ایشون گفت که شما آخرین مردمی بود با اینکه قوم پیغمبر هستید، اقوام پیغمبر هستید، قریش هستید، شما آخرین کسانی بودید که به اسلام وارد شدید، اولین مردمی نباشید که از اسلام خارج میشید، یه مقدار صبر کنید ببینیم که اوضاع چی میشه. اگر دیدیم خب اسلام پا نمیگیره و از بین رفت، خب ما هم برمیگردیم از دین، عجله نکنید در ارتداد. این پیشنهاد باعث شد شهر مکه مقدار تأمل کنن. حالا تو این شرایط که دشمنان خارجی دندان تیز کردن، اطراف قبائل همه به هم ریختن، عده زیادی مرتد شدن، تو شهر مدینه هم حضرت علی علیه السلام شمشیر بکشه و مردم بیفتن به جون هم، توش تنها شهری که هنوز مسلمان باقی موندن، چیزی از اسلام باقی نمیموند. پس اون چی که باید گفت و درسته اینه که بگیم حضرت قیام نکرد، شمشیر نکشید و اگر شمشیر میکشید دیگه نمیتونست اون رسالتی که پیامبر به عهده‌اش گذاشته بود رو، اون رسالت الهی که بر دوشش بود رو انجام بده، وگرنه سکوت نکرد. هر زمانی که مجال به دستش اومد حق رو گفت، از حق خودش دفاع کرد و تا انقدر که تونست بیعت نکرد. خود برادران اهل سنت نوشتن که حضرت تا 6 ماه که حضرت زهرا زنده بود بیعت نکرد. ما معتقدیم که حضرت زهرا زودتر از دنیا رفته و زودتر به شهادت رسیده، اما اون آقایون میگن که چون 6 ماه حضرت زنده بود و این مدت 6 ماه حضرت بیعت نکرد، پس سکوتی در کار نبود، مماشاتی در کار نبود. بله، قیام و جنگ رو حضرت به نفع اسلام نمیدونست و دید این نهال نوپایی بخواد خونی ریخته بشه دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. به هر حال اون چی مستم تو این بخش عرض بکنم اینه که کسی تصور نکنه که مماشات یا سکوتی در کار بوده. تنها اون چیزی که میشه گفت و درستم هست اینه که حضرت شمشیر نکشید و جنگی رو ایجاد نکرد. بعضی میگن که خب حضرت که او کننده در خیبر هست، چنان چنان هست، چرا شمشیر نکشید؟ اگه شمشیر میکشید کسی باقی نمیموند. عده‌ای که در منزل حضرت زهرا سلام الله علیها جمع بودن به تعداد انگشتان دست نمیرسن. اگر اونها هم به شهادت میرسیدن یا اینکه نه، این جنگ ادامه پیدا میکرد و کسی باقی نمیموند. حالا این بحث‌های تحلیلی مفصل تری لازم داره که چون مربوط به بحث امامت نمیشه من واردش نمیشم، همین مقدار عرض کردم که دوستان نداشته باشن. اما نقش حضرت در این دوره 25 ساله انزوا و خانه نشینی، در این دوره ای که حکومت در دست حضرت نبود، بسیار برجسته بود در زمینه‌های مختلف. حضرت تلاش‌های کاملا برجسته و بارزی رو انجام داده، مخصوصا در حفظ اسلام که حالا ما انشاءالله نمونه‌هایشو عرض خواهیم کرد. نمیدونم فرصت هست که من وارد این بحث بشم یا بمونه برای برنامه آینده.
خیلی متشکرم، انشاءالله در برنامه آینده ادامه بحث خواهیم داشت. همراه شما عزیزان شنونده، سوال اول رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پی شماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم. سوالی از آقای محمدی داشتیم. این عبارت که در کتاب احتجاج تبرسی هست، راجع به متلبسون به اموالنا، توقیع شریف امام زمان به جناب اسحاق ابن یعقوب، این متلبسون به اموالنا کیا هستند که حضرت می‌فرماید فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران؟ آیا مثلا بنده مثلا طلبه هستم، اگر اون خمس رو حلال بدونم جزء متلبسون به اموالنا میشم یا نمیشم؟ که دنباله عبارت داره که فقط ابیه عمل خمس، فقط ابیه لشیعتنا. اگر برای همه شیعیان حلال شده پس داده نمیشه به همه شیعیان این مطلب، این خمس، این چطوریه؟
بفرمایید استاد، ممنون میشم پاسخ بدید.
بله، عرض کنم که این پرسش بخش قابل توجهش مربوط به احکام میشه که خب طبعا این برادر عزیز که فرمان طلبم هستن باید از مرجع تقلیدشون بپرسن تا پاسخ دقیق و کامل رو در زمینه احکام و فقه بهشون بدن.
بله،
که حالا مراجع هم در این زمینه بحث کردن، تو کتب معتبر فقهی ما هم در این زمینه بحث شد.
دوست.
نکته دوم این که خب این برادر عزیز توجه دارن که ما برای این که بخوام یه حکمی رو بفهمیم که نمیتونیم به یک حدیث که حالا به لحاظ سندی هم باید بررسی بشه که تصور میکنم مشکل هم نباشه، نمیشه که با یک حدیث ما بخوایم حکمی صادر بکنیم.
بله،
من یه نگاهی به وسایل شیعه کردم در همین زمینه، دیدم این حدیث اونجا نقل، در نگاه اول که من نگاه کردم این حدیث اونجا نقل نشده بود. خب این مسئله باید با ملاحظه همه احادیث فقهی در این زمینه صادر شده و جنبندی و از کنم که با خاص عام رو تخصیص بزنیم، با مقید مطلق رو تقیید بزنیم، و این جنبندی ها کار مجتهد و کار مرجع تقلید هست که تخصص لازم رو داره و میتونه همه این احادیث رو با آیات قرآن، با عقل، با اون منابع دیگه که در اختیارش هست همه رو جمع میکنه بعد یه حکمی صادر میکنه. اما اینکه ما یه حدیث رو در یک منبعی ببینیم که منبع مرسل هم هست نوعاً، بعد هم بخوایم بر اون اساس نظر بدیم، نه، این راهش این نیست.
بله.
نکته بعدی که از بخونم اینه که مراد امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و ائمه دیگه که در این زمینه مطالبی رو فرمودن اینه که خب عده زیادی هستن که حق اهل بیت رو ادا نمی کنن، چون که در روایت هم داریم که از امام فرمود که اگه کسی مال یتیمی رو بخورد این جاش جهنم هست. نلذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونهم نار. بعد امام فرمود که و ما یتیم هستیم و مال ما خمس هست که اگه کسی بخورد. خب این معنای متلبسون به اموال نه، کسانی که عرض کنم که اموال ما رو حیف و میل میکنن، تو بعضی از زیارتنام ها هم داریم
درست.
که کسانی که خمس شما رو صرف شراب و چی کارهای از این قبیل کردن، در گذشته بود، قبل از انقلاب هم بود، موقوفات حضرت رضا سلام الله علیه رو مثلا صرف کارهای فساد و شرب خمر خودشون میکردن. این مراد امام هست که حکام ستمگر زمان ائمه علیهم السلام حق اهل بیت رو و اون حق خدا رو، حق الله رو که خمس باشه، که حالا دو بخش میشه، یک بخشش به سادات میشه، یک بخشش که سهم خداست به امام میرسه، اینها رو صرف اون کارا میکردن، در واقع اموال رو حیف و میل میکردن. این وسط عده ای از شیعیان هم بدون این که توجه داشته باشن و بدون این که بدونن، از این اموال گاهی تو اموالشون وارد میشد.
درست.
اون دسته از روایات فرمودن که این بخش از حق اهل بیت و حقوق این گونه ای که به طور قهری وارد شیعیان اهل بیت شده، این بخش رو بهشون بخشیدن. دلیلش هم اینه که در روایات اینجوری توجیه شده که برای این که اگر چنین نباشه مثلا با این مال ازدواج کردن، خب این ازدواج حرام بوده و این نکاح باطل بوده، اون وقت فرزندان ممکنه زنازاده بشن، چیزی از این قبیل. برای که این مشکلات پیش نیاد، اهل بیت با یک نگاه کلی گفتن که این بخش رو ما به تمام شیعیان خودمون اباحه کردیم، مباح کردیم که این مشکلات براشون پیش نیاد. این هیچ ربطی به این خمس معمولی که الان هست که عرض کنم که برون چیزهایی که بهش تعلق میگیره، مثل عرض کنم که درآمد و چه انسان از طریق کسب دست میاره یا طلا و نقره چیزهایی معدن و چیزهایی که حالا هست، مراد اون نیست.
درسته.
مراد اون بخشی از اموال اهل بیت هست که به طور قهری وارد اموال مردم میشه و خودشون هم توجه ندارن. فرمودن این بخش رو ما اباحه کردیم.
بله.
اون چیزی که مهم هست عرض کردم، حالا این مسائل رو همش رو باید از مرجع تقلید پرسید و نکته مهم همینه که در مقابل این روایت، در واقع شرح این روایات رو، اگر سند درست باشه، شرح این روایات رو باید در روایات دیگه‌ای که در مجامع روایی مخصوصا در وسایل شیعه هست اونجا جستجو کرد که روایات اونجا توضیح داده شد.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوال دارم در باره این فرمایش امام عصر اجل الله تعالی و شریف که فرموده این نفلی بنت رسول الله لی اسفتون حسنه، یعنی چه؟ و این کلام پر ارزش امام میخواهد به کدام اسرار و شخصیت گرانقدر زهرا سلام الله علیه و اشاره کند؟ و این عصبه بودن در چه موردی است؟ لطفا در این باره توضیح بفرمایید. خیلی ممنونم. خداحافظشون.
بله استاد، یه توضیحی درباره این روایتی که برادر عزیزمون فرمودن بفرمایید.
بله، عرض کنم که انسان ها در مسیر کمال و در راه رسیدن به انسان کامل درجات متفاوتی دارن.
درسته.
خب معصومین علیهم السلام از یک مرزی، از یک خطی به نام خط عصمت گذشتن که احتمال گناه و عرض کنم که اشتباه در اونها صفره.
بله.
اما از اون خط به بالا تا بی نهایت فاصله هست، چون انسان کامل میل به بی نهایت داره.
درست.
و سیر انسان هیچ جا متوقف نمیشه. در این مسیر خب پیامبر اعظم اسلام به جایی رسیده که هیچ مخلوقی اونجا نخواهد رسید و نرسیده. حتی جبرائیل امین و فرشته مقرب الهی هم به پیامبر عرض کرد که اگر من یه بند انگشت بیام بالاتر میسوزم، من دیگه توانم بیشتر از این نیست. چه قرآن میفرماد دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا. اهل بیتش هم همینطور، الاغرب فالاغرب. در بین اهل بیت علیهم السلام حضرت زهرا سلام الله علیها جایگاه ویژه‌ای داره. بعد از پیامبر، روایتی که در رتبه حضرت زهرا سلام الله علیها رسید از امام صادق علیه السلام، مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که امام صادق فرمود اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا کفی نداشت. من آدم و من دونه.
درست.
در بین بشر حضرت زهرا کفی نداشت، که از این حدیث برمیاد که هیچ کس به حضرت زهرا سلام الله علیها نرسیده به لحاظ کمال انسانی. اینها شبیه این روایتی که برادر عزیز مطرح فرمودن از امام عسکری علیه السلام نقل شده که فرمود ما حجت خدا بر مردمیم و فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر ما. حجت ما یحتج به هست، یعنی اینکه خداوند میگه که ببینید فلانی چطور نماز خوند، شما باید اونجوری نماز میخوندید. احتجاج میکنه خداوند با او بر دیگران. جهتش هم اینیش حضرت زهرا سلام الله علیها همه اون راه ها و همه اون ویژگی هایی که یک انسان کامل باید داشته باشه رو طی کرده و داشته، هم به لحاظ روحی، هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ اون اعمال اختیاری، اعمال غیر اختیاری، هم اونجایش که به خود حضرت مربوط نبود، مثل مثلا تکون وجودی حضرت، پیدایش ابتدایی حضرت، خب دست خودش نبود،
درسته،
ولی اونجا هم چون خدا میدونست که ایشون بهترین بندگانش خواهد شد، پیامبر رو مأمور میکنه که یک چله باید کسب آمادگی بکند که بناست کوثری به او داده بشه و از غذای بهشتی باید برای حضرت برسه و باید کل این 40 روز رو در حال اعتکاف و در حال ارتباط با خدا باشه، آمادگی لازم حاصل بشه که بناست کوثر به او داده بشه.
درست.
چه این بخش که به خود حضرت زهرا سلام الله علیها مربوط نبود، چه بخش دوم که خود حضرت با عبادتهاش، با عرض کنم فداکاریهاش، با اون زهد و وارستگی و چیزهایی که خود در تاریخ دوستان حتما خوندند و اگر نخوندند ما توصیه میکنیم که حتما بخونند. بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها از هر نظر به مقام والایی رسید که واقع اینه که ما حتی فکرش هم نمیتونیم بکنیم. سری از اسرار الهی است. او مصداق لیلت القدر، که لیلت القدر سراسر رمز و رازه و علت قدر بودنش هم همون ناپیدا بودنش و همون مخفی بودن قدرش هست، و یعنی اگر آشکار بود دیگه لیلت القدر نبود. زهرا سلام الله علیها هم سری از اسرار الهی است و به خاطر همون پنهان بودنش، در واقع این سر بودنش آشکارتر میشه. در روایت فراوانی داریم که همین نکته که عرض کردم، که حالا روایتی داریم، روایت فراوان شد تعبیر دقیق نباشه، روایتی داریم که از زهرا سلام الله علیها لیلت القدر، در بعضی روایت داریم که قدر خداست و لیله زهراست، یعنی سر خدا، لیلت القدر یعنی سر خدا، زهرا لیله هست و خدا قدر. طبیعی است که خب فکر ما ها اونجاها قدر نمیده که بخوایم وارد بشیم و اون اسرار رو بفهمیم، اما اون چه مسلمه از مجموعه متون برمیاد که از زهرا سلام الله علیها، که عمدش هم برمیگرده به خودش، به تلاش های خودش، به زحمت های خودش، به کارهایی که خودش کرد، این که حزم در اراده خدا پیامبر بود طوری که رضا و غضبش دقیقا منطبق بر رضا و غضب خداست.
درسته.
این یعنی که حضرت زهرا سلام الله علیها چیزی جز اراده خدا را اراده نمیکنه.
بله.
یعنی کاملا حزم شده در مشیت الهی، در خواست خدا. پس سری از اسرار خداست. نکته بعدی که عرض میکنم که خب حالا مراد از این روایات، این دست این روایات چی هست؟ ما چه اسوه‌ای از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیریم؟ کدوم بخش از زندگیش برای ما اسوه باشه؟ عرض می‌کنم که اون بخش اولش که ایشون دختر پیغمبر بود و نمیدونم چیزهای از این قبیل، خب اونها خیلی برای ما قابل تقلید نیست.
درست.
قابل الگو برداری نیست. اما بخش دومش کاملا الگو برداری است، چنانکه فرزندانش الگو برداری می‌کردن، فرزندانش تلاش می‌کردن مثل مادرشون نماز بخونن، مثل مادرشون روزی بگیرن، مثل مادرشون دعا بکنن.
بله.
هم خودش عنایت داشت که فرزندان رو اینگونه تربیت کنه، اینکه شب تا صبح دعا میکنه، همسایه‌ها رو تک تک به نام اسم میبره، براشون دعا میکنه، و امام مجتبی هم بیداره و اینها رو میشنود. این معناش اینه که نظارت بوده، دقت بوده و حساب شده این برنامه ها طراحی میشد و اجرا میشد، چنانکه خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم به شدت تحت مراقبت های تربیتی پیامبر بود.
بله.
یعنی پیامبر لحظه ای اون نظر تربیتیش رو از حضرت زهرا باز نمی گرفت. این که از مسافرت می رسید، اولین خونه ای که وارد می شد، اولین کسی که ملاقات می کرد حضرت زهرا بود. وقتی می‌خواست مسافرت بره، آخرین کسی که باش خداحافظی می‌کرد حضرت زهرا بود.
درست.
این که با همه جزئیات، همه زمانها، همه مکانها، این که پیامبر هنگام خوابیدن حضرت زهرا سلام الله علیها می‌بینید که خونه حضرت زهراست. حضرت فرمود من رخت خواب انداخته بودم، آماده خوابیدن بودیم، پدرم در زد وارد شد.
بله.
و این که حتی اون زمان هم اون نسخه تربیتی رو حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت زهرا میده. دخترم نخواب مگر اینکه چهار کار انجام بدی. قرآن ختم کنی، حج و عمره انجام بدی. از کنم من و همه پیامبران رو شفیع خودت قرار بدی. همه مؤمن مؤمنات رو از خود خوشنود کنی، بعد بخواب. دیگه برنامه با این دقت، اونم موقع خوابیدن، مهمتر این که بلافاصله به نماز میسته. خب نماز تو مسجد پیامبر هر نمازش معادل 10,000 نماز در سایر مسجد هاست.
درست.
پیامبر چرا اومده خونه از زهرا به نماز میسته؟ مثلا چرا اون چه نمازی بود که پیامبر اون زمان خوند موقع خوابیدن از زهرا؟ این که بهش مهلت میده که تأمل کنه در این برنامه، بعد هم اگر سوالی داره بپرسه. بعد سوال میکنه که پدر جان شما به من دستوری دادید، برنامه تربیتی صادر کردید که موقع خوابیدن امکانش نیست. فرمود سه بار سوره قل هو الله رو بخون، معادل ختم قرآنه. ذکر شریف سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر رو بگو. حج و عمره انجام دادی، بر من و پیامبران دیگر درود بفرست. من و همه پیامبران رو شفیع خودت قرار دادی. برای مؤمن مؤمنات دعا کن، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، همه از تو خوشنود و راضی میشن. هر کدام از این جمله ها، یعنی بررسی هر کدام از این جمله ها، باز حکایت از عظمت شأن حضرت زهرا سلام الله علیها داره. این که رابطه حج و عمره با تسبیحات اربعه چیه؟ چطوری که انسان اگر تسبیحات اربعه رو گفت گویی که حج و عمره انجام داده؟ حضرت زهرا اینها رو کاملا متوجه بود.
بله.
و پیامبر هم حساب شده این برنامه‌ها رو تحویل حضرت زهرا میداد. از این نمونه‌ها فراوان هست. پس حاصل عرضم این شد که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پدرشون به مقامی رسیدن که حجت خدا بر ائمه پس فرزندان خودش شد و اسوه و الگوی همه بشریت حتی فرزندان خودش شد. نکته دوم این که این مقام به خاطر دقت ها و به خاطر تلاش ها و به خاطر اون اعمال خود حضرت بود و اعمال مربیش که پیامبر بود. میخوام عرض کنم گزاف نیست، گتره‌ای نیست که هر کس مثلا بگه خب حالا چون من دختر پیامبرم دیگه کارم درسته دیگه. خب پیامبر دختران دیگری هم داشت.
درسته.
پیامبران دیگر هم دختران دیگری داشتن، پسران دیگری داشتن. نفس پسر یا دختر پیامبر بودن حرفا نیست، خود طرف هست که اگر به جایی میرسه به خاطر اون کارهایی که میکنه و خدا هم میدونه که این حبیبه او وقتی به دنیا بیاد چطور به نماز میایسته، آنچنان به نماز میایسته، آنچنان این نماز گستره وجودی داره، این نماز آنچنان شعاعی در عالم ایجاد میکنه که همه هستی نورانیت این نماز رو مشاهده میکنن. نور نماز زهرا همه هستی رو فرا میگیره. از کنم روایتی داریم از ائمه علیهم السلام که سوال کردن که از امام صادق علیه السلام سوال کرد، اماره میگه که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن فاطمه لما سمیت زهرا، چرا بهش گفتن زهرا؟ فقال لانها کانت اذا قامت فی محرابها زهر نورها لأهل السما کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض. چون وقتی حضرت زهرا در محراب عبادتش به نماز میایستاد آنچنان شعاع وجودی ایجاد میکرد تو عالم که نورانیت این نماز اهل آسمان ها رو همه رو فرا میگرفت، چنانکه نور کرات آسمانی زمین رو فرا گرفته. خب این نماز، این نماز که زهرا رو زهرا میکنه، این علم که زهرا رو فاطمه میکنه و این جدایی از آتشی که زهرا رو فاطمه میکنه و الی آخر. این هم نکته بعدی که خلاصش این شد که اگر زهرا سلام الله علیها به مقامی رسید که رسید، که به جایی رسید که اگر امیرالمومنین نبود همسری نداشت، اصلا باید ازدواج نمی‌کرد.
درست.
در بین بشریت کفی نداشت به تعبیر امام صادق علیه السلام. اینها به خاطر تلاش‌های خودش و پدرش بود. خودش به عنوان متربی و پدر به عنوان مربی. درسی که ما باید بگیریم اینه که همین راه رو ادامه بدیم.
بله.
مربی خوبی برای فرزندانمون باشیم، با دقت نظارت بکنیم. وقتی حضرت زهرا فرض بفرمایید در از غنام جنگی به امیرالمومنین غنیمتی رسیده بود، حضرت دستبندهای از نقره درست کرده بود و پرده یا پرده‌های به خانه آویزون کرده بود. وقتی پیامبر از راه رسید تا ملاحظه کرد این دستبندها و این چیزها رو، علنگوها و این پرده‌ها رو، برخلاف همیشه که می‌آمد می‌نشست خوشوبش می‌کرد، پیامبر وقتی که از راه مسافرت می آمد خونه خودش نمی رفت، خونه همسران خودش نمی رفت، می آمد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. این دفعه دیگه این کارو نکرد، با نشون دادن و با اظهار ناراحتی که چهرش نشون میداد که پیامبر ناراحته، از خونه حضرت زهرا بیرون رفت، خونه خودش هم نرفت، رفت داخل مسجد.
درست
که حضرت زهرا فهمید این تغییر رفتار پیامبر به خاطر همین کارهاییست که ایشون کرده. بلافاصله علنگو رو در آورد، پرده ها رو باز کرد، توی پارچه پیچید، فرستاد توسط یه پیکی فرستاد خدمت پیامبر و گفت که به پدرم عرض کنید که دخترتون اینها رو داره که در راه خدا انفاق بکنید. وقتی پیامبر دید انقدر خوشحال شد، انقدر چهره پیامبر باز شد، سه بار فرمود فعلت ما اورید فداها ابوها، آنچه من میخواستم را انجام داد، پدرش به قربانش. این کارها بود که حضرت زهرا رو به این مقام رسون. چون تا میگیم که ائمه علیهم السلام میگن خب اونها امام بودن، تا میگی زهرا میخوند زهرا بود، خب زهرا هم مثل من و شما بود، نماز میخوند، محراب تهجد داشت که هنوز در مسجد النبی هست، انقدر به عبادت ایستاد که حسن بصری از علمای اهل سنت ایشون گفته که حضرت زهرا عابدترین مردم زمان خودش بوده. ایشون میگه انقدر به عبادت میایستاد که ساقهای پاش برم میکرد. یه زن جوان مثلا 17 18 ساله انقدر به عبادت بایسته که پاش برم بکنه. اینها بود که زهرا رو به اون مقام رسوند. خب اما اینکه فرمودن که از چه نظر الگوس، از هر نظر. زهرا به عنوان یک مادر الگوی همه مادران عالمه. زهرا به عنوان یک دختر الگوی همه دختران عالمه. در مقام دختری به جایی رسید که شد ام ابیها. برن دوستان ببینن که این دختر چه کار کرده که شده مادر پدر. به لحاظ همسر الگوی همسری رو در عالم تماما یک آینه تمام نمای یک همسر بهشتی است. برن ببینن تو خونه حضرت علی علیه السلام چطور زندگی کرده. واقعا خوندنی است، تماشایی است این زندگی زیبای بهشتی. حضرت زهرا به عنوان یک شهروند، حضرت زهرا به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک پیرو اهل بیت، به عنوان یک پیرو پیامبر، به عنوان یک امت پیامبر، به عنوان یک ولایت مدار و تحت ولایت امیرالمومنین، به عنوان یک مدافع از حریم ولایت، از هر نظر که شما نگاه بکنید ببینید که ایشون اسوه است. به عنوان یک عابد، به عنوان یک زاهد، به عنوان یک زن خانه‌دار، به عنوان یک مؤمن و زن نمونهی که هرگز زرق و برقهای دنیا نتونست او رو از اون راه خودش، این میشه حجت زنهای عالم. اگه زنها گفتن که خب اون لطافت روح زنانگی ما اختزا میکرد که مثلا تو این تجملات وارد بشیم، هر سال مبل عوض کنیم، هر سال چنین بکنیم، خدا من میفرما که حضرت زهرا هم که زن بود، چرا تو این تجملات وارد نشد؟ البته نمیخوام از بخونم که خونه رو زیبا نکنن، خب من از بخونم تجملگرایی در زندگی زهرا سلام الله علیها نبود. به هر حال از هر زاویه که انسان نگاه بکنه او رو الگو خواهد یافت. پس این که شون فرموده از چه نظر اسوه بود، عرض میکنم از هر نظری. البته ما نمیتونیم همه ابعاد و زوایای وجودی حضرت زهرا رو ملاحظه کنیم، ولی فرزندانش چرا؟ اونها میتونستن مادر رو از هر زاویه نگاه بکنن و از هر بعدی از ابعاد شخصیتش نگاه کنن و از او الگو بگیرن، ولی ما در حد توانمون، همون مقداری که میتونیم ببینیم، تاریخ رو که میتونیم ببینیم، فراتر از تاریخ هم میتونیم ببینیم، روایت رو هم میتونیم ببینیم، اون مقداری که میتونیم به این خورشید نورانی و به این زهرا و به این فاطمه، به این محدثه، به این راضیه مرضی میتونیم نگاه بکنیم، به همون مقدار نگاه کنیم و اسوه بگیریم و الگو بگیریم. خلاصه عرض این شد که از چه نظر اسوه بود؟ از هر نظر، از هر نظر.
بله.
و ما هم باید در حد توانمون پیرو اهل بیت علیهم السلام باشیم و این چهره نورانی رو به عنوان اسوه زندگی خودمون الگو قرار بدیم، که اگر انسان به اینجا برسه اون وقت خدایی میشه، میشه خلیفه خدا.
بله.
اون وقت میشه چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا، زبانش میشه زبان خدا.
درسته.
خدا به خاطر خوشنودی او خوشنود میشه، خدا به خاطر غضب او غضبناک میشه. پیامبر فرمود، این حدیث هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن، به بعد دیگه تردید درش نیست، درباره حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر فرمود ان الله یغضب لغضبک، به حضرت زهرا فرمود یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، خدا به خاطر غضب تو غضب میکنه و به خاطر خوشنودی تو خوشنود میشه. چرا؟ چون تو خدایی شدی، تو خلیفت الله شدی، تو جز خدا چیزی نمیخوای، جز اراده خدا اراده ای نمیکنی. ماها هم میتونیم در حد توان خودمون به جایی برسیم که چشممون بشه چشم خدا، گوشمون بشه گوش خدا، زبانمون بشه زبان خدا، اگر در مسیر رضای خدا حرکت بکنیم، کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها کرد در طول زندگیش.
درسته.
در تمام طول زندگیش بعد از ماجرای فدک و اومدن مسجد و اون خطبه عجیب و غریب خوندن و اون خطبه قرار رو خوندن، وقتی برگشت حضرت علی علیه السلام خونه منتظرش بود، به شدت انتظار داشت که حضرت برگرده. خب گلایه‌هایی که کرد، حضرت بهش فرمود بذار به حساب خدا، فوراً گفت خوشنود شدم، حساب گذاشتم به حساب خدا. گویی که آبی بود بر آتش که شعله ور شده بود، گفت گذاشتم به حساب خدا. این گونه بود که زهرا شد زهرا، و این گونه بود که زهرا شد اسوه و حجت خدا حتی بر فرزندانش. انشاءالله که خداوند توفیق بده که ما در دنیا و آخرت از این خاندان لحظه ای جدا نباشیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم استاد از اینکه تو این برنامه حضور پیدا کردید و از اینکه پاسخ دادید به سوالات شنوندگان عزیز. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. شما عزیزان میتونید سوالات تلفنی خودتون رو با دو شماره تلفن 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 یا از طریق پست به صندوق پستی 3785 خط تیره 444 گروه اندیشه و حکمت برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.